أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. در جاهلیت برخی ها دخترها را زنده به گور می کردن. این رسم همه قبایل عرب نبود، وگرنه نسلشون قطع می شد. عادت زشت برخی از این قبایل بود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که منشأ این کار در اثر این بود که گفتن جنگ هایی می شد، دخترها به اسارت می رفتن یا به غارت می رفتن، به غیرت اینها بر می خورد، یا بعد از اسارت در همون جا ازدواج می کردن، حاضر نبودن هنگام استرداد اسرا برگردن، اینم به غیرتشون برق بخورد و تعهد کردن، عهد سپردن که دختری از قبیله خود نگذارن. اینم چون کار جاهلی منشأ علمی ندارد، ممکن است که مبادی تاریخی دیگه هم داشته باشد. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این است که چند کار رو اینا می کردن که اینا ناهماهنگ بود. از یک طرف معتقد بودن فرشته هایی وجود دارد و فرشته ها هم دختران مؤنث هستند و دختران الهی هستند و ارباب اینها هستند و اینا را می پرستیدن. این عقیده آلوده با اون دخترها را زنده به گور کردن هماهنگ نیست. اگر زن اینقدر محترم است که می شود دختر خدا و رب شما و معبود شما، پس استحقاق این همه بیمهری رو ندارد. اگر برخی از قبائل عرب دخترها را زنده به گور می کردن و برخی ها قائل بودن به این که بلایی که بنات الله هست اونا را عبادت می کردن، این قابل جمع هست. اما ظاهر آیه این است که همین هایی که از دختر داشتن اظهار ننگ می کردن، همین ها دختران ملائکه را دختران خدا می پنداشتن. این 5-6 کاری که جاهلیت داشتن اینا ناهماهنگ است. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که اصل این جریان به معنای افتراس، یجعلونه یعنی یفترون، این که میگوین فلون کار مجعول است، یعنی اینا ساختگی است، نه جعل تکوینی است یا قرارداد عقلایی است، به معنای ساختگی است. تعبیر این که فلان داستان مجعول است، فلان قصه مجعول است، از همین قبیل است که به یجعلون لله بنات، یعنی یک کار افترایی است که دجل در این گونه از موارد معنی افتراست. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله از داشتن فرزند منزه است، لم یلد و لم یولد است. لذا قبل از شروع به داستان جواب اینها و قبل از اینکه بفرماید ولهم ما یشتهون، این تسبیح را مقدم ذکر کرد. اون سبحانه، اون منزه از همه این جهل ها و افتراه هاست. دیگه فرصت نداد که بفرماید و یجعلون لله البنات ولهم ما یشتهون سبحانه، نگذاشت که جمله تمام بشه. در وسط جمله تسبیح ذات اقدس اله را ذکر کرد، یعنی خدای سبحان منزه از این گونه فریه هاست. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. نظم طبیعی اقتضا میشد که جمله تمام بشه، بفرماید و یجعلون لله البنات و لهم ما یشتهون سبحانه. خب و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. در باره زن و دختر اینا چندین کار جاهلی کردن. اون 5-6 کاری که قبلا اشاره شد که ناهماهنگ بود از یک سو، از سوی دیگر این 5-6 کار جاهلی دیگری کردن که اینم ناهماهنگ است. اولا ذات اقدس اله فرزند را هبت الله می داند، موهبت خداست. درست است که مادر، پدر و عوامل دیگر زمینه را فراهم می‌کنند، اما بخش مهم پیدایش این فرزند مربوط به هبه الهی است. گاهی پسر عطا می‌کند، گاهی هبه می‌کند، گاهی دختر هبه می‌کند، گاهی هم پسر و هم دختر. اونایی که عقیمن از این هبه محرومند. در سوره مبارکه شورا آیه 49 به این صورت آمده است: لله ملک السماوات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا. به بعضی ها دختر میدهد که دختران هبت الله هست. و یهب لمن یشاء الذکور که پسران هم هبت الله هست. او یزوجهم ذکرانا و اناثا که داشتن پسر به دختر از تو صنف انسان فرزند داشته باشد این هم هبت الله است. و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. پس دختر و پسر اینا هبه خدا هستند. در این حال که اینها هبه الهیان، برکت برای دختر هست. در باری پسر هبه هست مثل دختر، لکن برکت و رحمت و عاطفت در دختر هست. این گفتن کسانی که دختر و پسر دارن وقتی وارد منزل شدن اول دخترها را نوازش بکنن، این جزء سنن اسلامی است، برای اینکه اونا مهربونترن، عاطفی‌ترن، رقیق القلب‌ترن. یکی از کارهایی که در جاهلیت بود دفن فرهنگ بود. یعنی تنها جاهلیت این نبود که مال را غارت می‌کردن، یکدیگر را می‌کشتن و مانند آن، اصلا فرهنگ و ادبیات را اینها دفن می‌کردن، نه تنها دختر را دفن می‌کردن. در تعبیر قرآن کریم این است که وقتی خدای سبحان به اینها دختر داد، به اینها بشارت می‌دادند. اینها بشارت را مصیبت می‌دونستند. تعبیر به بشارت نشانه آن است که اگر کسی خدای سبحان به دختر داد، در این حال که پسر داد اون هم بشارت است، ولی تعبیر قرآن درباره اونها بشارت نیست. تعبیر قرآن کریم درباره دخترها این است که اگر کسی خدا به او دختر داد، دارن به او گزارش میدن که خدا به تو دختر داد، این گزارش بشارت است. و اذا بشر احدهم بالانثی، در دو مورد همین بخش تعبیر به بشارت کرد. فرمود به اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا مدن قومه من سوء ما بشر به. باز تعبیر بشارت کرد. خب اینا آمدن این فرهنگ بشارت را مصیبت تلقی کردن. یه عنایت الهیست، یه رحمت خداست. تولید به وسیله همین است، تکثیر نسل به وسیله همین است، پیدایش ارحام برای اشتراک در رحم و زهدان است، وگرنه ارحامی در کار نبود. فامیل ها را که اصلابه هم نمیگن که، فامیل ها را میگن ارحام هم. سله صلب که مطرح نیست، سله رحم مطرح است. اون چی که یه قبیله را به هم جمع میکند رحامت رحم است، یعنی زن. این میتواند اون هنر را دارد که یه قبیله را به هم جمع بکند، وگرنه صلب تسلب آور است. تمام این ارحام به وسیله اون رحم رحمت الهی را دریافت میکنند. این بشارت است. بعد این بشارت و مصیبت تلقی کردن. و اذا بشر احدهم بالانثى، این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه همینه. الان شما تو این برج‌سازی، این آهنهای سنگین، این سنگهای سنگین، اون آجرهای سنگین، اون بروکهای سنگین، اینا تا یه ملات نرم نباشه که بالا نمیرن. اون چه این برج را نگه میداره، یا این سد را نگه میداره، یا این اهرام را نگه میداره، همون ملات نرم است. سهم زن این است که بالاخره این برج‌های مستحکم جامعه را عاطفه زن نگه میداره. فرمود این بشارت است. چرا این بشارت مصیبت کردی؟ نفرمود اگه بنا خبر میدادن این دو جا که تعبیر بشارت داد کرد، فرمود زمینه زمینه بشارت است. اینا نه تنها دخترها را زنده به گور کردن، بلکه فرهنگ را زنده به گور کردن. این بشارت الهی را مصیبت کردن. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کدیم، صورتش از قصه سیاه میشد، سیاه رو میشد و کزیم بود، یعنی خشمش و غضبش رو فرو مینشون. همون کزامه که دهن بند مشکست که در روز چهارشنبه بحث شد، اون حالت را دارد که کزیم مبالغه کاظم است. در این حال از زندگی، از خانواده، از اون قبیله فاصله می گرفت تا مردم یادشون برود که این دختر پیدا کرده. یتوارا من القوم، حالا که متواری شد، حالا یا در همون خونه خود زندانی بود، خود را زندانی می کرد، یا از قبیله فاصله می گرفت، از محله فاصله می گرفت، در این فاصله به این فکر بود که یا این دختر را زنده بگور کنند، یا در کمال قصه و هون و فرومایی و ذلت را نگهداری کند. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، این بشارت باید برای او حسن و نیکو تجلی می کرد، ولی این رو به صورت سیئه تلقی کرده است. فکر میکرد ایوم سکوهو علا هونن، که قبلنم اشاره شد مذکر آمدن ضمیر با اینکه مورد مؤنث است، به ملاحظه هر کلمه ماست که در مسوع ما بشر بهی، این ضمیر مذکر در بهی، یوم سکوهو، ید و سهو، این ست ضمیر که هم مذکر است به لحاظه کلمه ماست. من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. خب این کار او بود. پس اینا بشارت را مصیبت می دونستن و در این زمینه هم نگران بودن و پراکن داشت. مطلب بعدی که باز مراتب جاهلیت آنها این است، این است که این جزء خلق و خوی بعضی افراد نبود، که مثلا بعضی ها این رذیلت داشتن، این چی نبود، این قانون رسمی اونها بود، حق مسلم پدر بود، چیزی که کسی هم اعتراض نمی کرد. تعبیر قرآن کریم اول مفرد است بعد جمع، این یک اول به صورت فعل است بعد به صورت قانون، این دوتا. اول به صورت مفرد بود، داد اذا بشر احده، بعد فعل رو ذکر کرد، یتوارا من القوم ایمسکهو علاهون ام یدسوه به تراب، همش فعل است. بعد در جمع‌بندی نهایی به صورت جمع ذکر کرد اولا و به صورت قانون بیان کرد ثانیا، فرمود علا سا اما یحکمون نیفعلون. این شده قانون رسمی جاهلی. این حق مسلم پدر بود که اگر دخترش زنده بود میکرد کسی هم اعتراض نمیکرد، کسی هم تقبیح نمیکرد. فرمود این شده قانون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینا را آدم کرد، چه معجزه بالاتر از این؟ اینها را به صورت شب زنده دار در آورد، خیلی کار کرد. همین قانون اینها بر مبنای جهل است دیگر. در جاهلیت قانون اینها مورود جهل اینهاست. تا توفیق چی باشه؟ یه وقت هست که ایام اکثر و مالن و از دو نفراست، اکثر و نفراست، توفیق رو این میدونن. یه وقت هست نه، توفیق را در این که مادر خانواده عفیف باشه، فرزندان صالح تربیت کنه، پاکدامن تربیت کنه، با ایمان تربیت کنه، با حجاب تربیت کنه، این است. یه وقت هست که اونها ایهم اکثر و مالن و اعز و نفرات توش است، یا ایهم احسن و اساسن و ریا توش است. این معیار ارزششون میشه تکاثر. که فرمود که اون یکی میگفت که اکثر و میکن نفرا، من بچه هم بیشتر است، من فرزندانم بیشتر است. یه وقت است نه، معیار ارزش کوثر است و نه تکاثر. اون وقت لیس از ذکر و کل انسا توش در میاد. فرمود شما میخواستی پسر پیدا کنی که بدی به این معبد، مگر پسر مثل دختر میشه؟ و لیس از ذکر و کل انسا، مگر آدم پسر رو با دختر میسنجه؟ دختر کجا، پسر کجا، مریم کجا، آدم عادی کجا؟ این میشه کوثر. اونا چون این معارف برشون روشن نشد، فکر میکردن این لیس از ذکر و کل انسا این تشبیه مغلوب است. شما متور اینا که میخونید میبینید برخی ها گفتن این تشبیه مغلوبه. لیس از ذکر و کل انسا یعنی لیست الانسا که از ذکر، دختر که مثل پسر نمیشه. خیر، پسر مثل دختر نمیشه. پسر کجا، دختر کجا؟ اون که گفت از دامن زن مرد معراج میرود این است. او میتواند فرزند صالح تربیت کند. پسر اگر صالح است از همون مادر به دنیا آمده، مگر از مرد ساخته است که خلیفت الله تولید کند؟ این زن است که مظهر این کار است که میتواند خلیفت الله تولید کند. مرد کجا، زن کجا؟ اگر تربیت تربیت مریمی باشد و مادر مسیح باشد، اون وقت بر اساس کوثری گفته می شود لیس از ذکر و کل انسا، هرگز پسر به ارزش دختر نیست. اما اگر تکاثری باشد، بله، دختر ارزشش کمتر از پسر است. خب محررا، بله محرر شما وقت خدمت بکنه، بله اینم خدمت میکنه، آزاد باشه اینم آزاد بکنه. مگر هر مردی کار مریم از او ساخته است؟ این است که میتواند زکریا را وادار کند که از خدا یحیی طلب بکند. این کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله، هنالک دعا زکریا رب لا تزنی کذا و کذا و کذا و کذا. از اون به بعد زکریای پیر مرد گفت خدا یا بچه چیز خوبیه به ما هم بده. ولی خب هم من پیر شدم وشته علر رأس و شیبا، هم همسرم پیر است. اون وقتی که جوان بود عقیم بود، الان که پیره. و کانت امرأتی عاقرا، نه الان فقط آخر است. ولی حکم اون چه تو اندیشی، لطف اون چه تو فرمایی. و همه این نعمت ها داده شد. اگر زکریا بعد از یه مدتی پدر شد و اگر همسر زکریا سلام الله علیه و در سن پیری و اصلحنا له زوجه نصیب زکریا شد، در سن پیری اون وقتی که جوان بود نازا بود، الان که پیر است بعد از دوران یأس، اینا پدر و مادر صاحب فرزندی مثل یحیی میشن، این یحیی به بار آمدن که یحیی شهید است و نه یحیی زاهد، این محصول تربیت اون زن است. اونا رفته مسجد دیگه، محرر بود و در خدمت مسجد بود دیگه. حالا تا کی باشد چی باشد رعایت بکند، ولی فرهنگ فرهنگ بشارت است. اینا نه تنها دختر را در گور میکردن، ادبیات تو گور کردن. این لطائف قرآنی است. فرمود ما بشارت میدیم، اینا مصیبت میدونن. خب کی گفته این مصیبت است؟ و اذا بشر احدهم بالانثی، شما این بشارت مصیبت کردید. خب و مشکل این است که لذا اینجا فریاد برمی آورد. الا این الا گفتن خدای سبحان، یعنی ایها الناس، همه تون بدونید اینو چی کار کردن اینجا. این ملت زیر خط فقر فکری فرهنگی را پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلا آمده حاکم بر خاورمیانه کرد. همینا رو اون روز دیگه خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری شرق و غرب ایران و روم که نبود. همین قوم وحشی سوسمار بخور را پیغمبر آمده حاکم بر خاورمیانه کرد و بود الا سا اما یحکمون. بسیار قانون بدی است در اینا. تنها مال یک نفر نیست، تنها فعل نیست. الا سا اما یحکمون. خب پس بنابراین قانون رسمیشون این بود. چند تا ناهمهانگی مربوط به اون مراکه بود که گذشت، چند تا ناهمهانگی در همه این زمینه است که اینها هم اشاره شد. اون چرا که جناب فخر رازی نقل کرد، دیگران نقل کردن، که قصه ایست هم تأسف بار است، هم رقت آور است، هم اشک ریز است. اون قصه که لابد گفترش دیگه لازم نیست. کسی اسلام آورده بود برای که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که آیا اسلام من قبول است، توبه من مقبول است، و این که من مسافرت کرده بودم از در راه دور، بعد 4 سال برگشتم، دیدم وقتی وارد منزل شدم دیدم یه دختره که مثلا 3 سال خوردی تو منزلمون هست و اینها و راه میره. من گفتم مال کیه؟ گفت مال همسایه‌مون است اینا. بعد من دیدم که نمیره جای خون همسایه‌شون. بعد منو شد که دختر ماست و با یه وضع بدی برد، گفتم ایرو فردا برد و کشت و تو گفت گوری کندم و ایرو به گور سپردم و هی این ناله میکرد و خیلی عاطفه برانگیز اون قصه. چون کتابا هست فخر رازی دیگران نقل کرد. وجود باره که پیغمبرم عشق فهمت چه کنم که رحمت خدا بیش از غضب الهی است، وگرنه دستور جور دیگر بود. خب اینها رو حقیقتا کل انعام بل هم ازل، بل هم ازل بودن. شما هیچ گرگی نسبت به بچهش این کار رو نمی کنه. هیچ. همونطور که انسان اگر به طرف فضیلت رفته از بلک بالاتر میشه، واقعا مسجود ملائکه میشه، معلم ملائکه میشه. از این طرف این تشبیه نیست، این تحقیر نیست که یک عده حقیقتا حیوانن، از حیوان پسترن. کل انعام بل هم ازل سوا ازاره هن. اینا بود توشون دیگه. خب اما همین ها از قبر به عنوان سحر یاد می کردن، می گفتن قبور اسحار ماست. اسحار با ساد و های حوض یعنی داماد، میگفتن قبر سحر ماست، داماد ماست، ما دخترانمون رو به این داماد میسپریم. این هم فرهنگ جاهلی بود. اما بخشی از مطالبی که مربوط به سالهای گذشته است که ما اگر این کار را بکنیم، اگر به عقل بیش از اون مقداری که هست بها بدهیم، لازمش عرفی کردن دین از یک سو و دین را به حاشیه راندن از سوی دیگر است، این فکر ناسواب است. برای اینکه عقل حوزه خود را کاملا بشناسد، عقل را انسان در هستی شناسی باید به حاشیه براند، چون در هستی شناسی دین عقل معزول است بالقول المطلق، تنها مبدأی که حاکم دین است، قانون گذار است، خدای اراده و علم ازلی خدای سبحانه است. عقل هیچ سهمی ندارد. عقل یه چراغ خوبی است، چراغ که قانون گذار نیست، چراغ راه نشون میدهد. عقل کشف میکند که ذات اقدس اله چی کرده است، چی آفریده، ضوابط لازم و ملزوم رو چگونه قرار داده. اون چرا که میفهمد با نقل میسنجد، جمع‌بندی میکند، میشه اجتهاد پویا. نه خودش رو منزل میکنه و منزوی میکنه، نه نقل را به حاشیه میراند، نه بیش از وظیفه خود دخالت میکند. وظیفه او کشف است. البته عقل برهانی، حالا یا در علوم تجربی که به صورت قطع یا طمأنینه برسید، در علوم تجریدی که اون هم به شرح زد، اگر چون چه به حد قطع یا طمأنینه نرسه، اینها در حد احتمال است که قابل قبول نیست. الان اینکه شما میبینید میگن علم در اندیشه اثر میگذارد، مرتب این حرفها را ترجمه میکنن از غرب و خطرش هم کم نیست، برای این است که اینا خیال میکنن علم فقط در محدوده طبیعت و حس و تجربه است. یک، زمین شناسی، گیاه شناسی، سپهر شناسی، دارو شناسی، دریا شناسی، هوا شناسی، اینا علم یعنی اینا. و این هم روزانه در تغییر است. این دو میگن از کجا، همونطوری که اینها روزانه در تغییر است، باورهای دینی ما هم که خدایی هست و قیامتی هست مثلا معاذ الله، اون هم در دسترس تغییر نباشد. این به عنوان تأثیر علم در اندیشه، در حالی که این علومی که اینها الان دامن میزنن، اینا وقتی که آدم وارد در دریای علوم الهی بشه، میبینه قد جعل القوم و اولو الفتانه عناصرن که حجر المسانه. خدا رحمت کنه حکیم سبزواری رو. میفرماید که کل این ثوابات و عرضین و این موجودات عنصری که حس به اونها دسترسی دارد، اینا نسبت به ملکوت عالم، نسبت به آغاز عالم، نسبت به انجام عالم، نسبت به جبروت، مثل سنگ مسحانه بدن انسان است. شما یه انسان رو فرض بکنید دارا روح مجرد است، از یک سو تفکراتی هست، آرایی هست، عقایدی هست، اخلاقی هست، اعمال هست، شؤون علمی دارد، شؤون عملی دارد، صدها هزار سلول در دستگاه او کار میکنن، ده ها رشته علمی پزشکی مسئول عهده‌دار روی بدن انسان شناسی است. یه سنگ مثانه تو مجرای بولش پیدا میشه. این سنگ مثانه نسبت به کل انسان قابل قیاس نیست. اونا که اهل علوم الهیان میگن کل این جهان طبیعت سنگ مثانه مخلوقات الهی، اینا سنگ مثانه شناسن. اون هم شناسایی بسیار ضعیف، هر مزینی رو علم میدونن، میگن ایناشون در تغییر است و در تکامل است، معاذ الله دین شناسی هم در تغییر است و در تکامل. قد جعل القوم اولو الفتانه اناصرن که هجر المسانه. شما این کتابا رو بخونید، بخونید یعنی بخونید، مسئولی مرتب این دروازه ترجمه باز است و این کتابا ترجمه میشه است و شما این رو بدید به دانشجو، کمتر دانشجوی است که اینا رو بخونه و منحرف نشه. اینا علم رو منحصر میکنن در همین علوم حسی تجدیبی یک، اینا هم روزانه در تغییر و تبدیل است. دو، میگن عقیده به خدا هم از کجا از این قبیل نباشد نیست. خب اون علوم جزء علوم تجریدی است، این زیر خط فقر است، اون فوق مرحله غناست، این زیر ریاضیات است، اونها فوق ریاضیات هست. اگر کسی بخواهد جزم گیرش بیاد باید فکرش فکر ریاضی باشه. چه شما میدونید تو زمین شناسی، دارو شناسی، گیاه شناسی، معدن شناسی، هزار رشته این شناسایی ها جزم بسیار کمه. جزم میخواهید بازارش بازار ریاضی است. این تازه پله اول پیدایش جزم است. بعد وقتی بالاتر آمدید، بالاتر آمدید، میبینید یه سلسله مسائلی برای شما مطرح است که با مجتهد در ریاضیاتی هم باشید نمیتوانید در باره اون مسائل تصدیق کنید، نمیتوانید در باره اون مسائل تکذیب کنید، نمیتوانید در باره اون مسائل شک کنید. حق شک هم ندارید، فقط با ساکت باشید. برای اینکه اون مسائل با ابزار ریاضی قابل نفی اثبات نیست. آیا عالم خدایی دارد یا ندارد یا مشکوکم، در هیچ مرحله از مراحل سگانه یه مجتهد ریاضیدان حق اظهار نظر ندارد، برای که باسکول او، ترازوی او برای سنجیدن این کامیون های عادی است. شما حالا سلسله جبال البرز یا زاگرس را میخواید با این ترازوها بسنجید؟ آیا عالم آغازی دارد یا نه؟ آیا عالم جهان مبدا معادی دارد یا نه؟ آیا آفریننده دارد یا نه؟ این اصلا تو باسکول ریاضی نمی گنجد. تازه ریاضی که اینها ملکه علوم می دونن. اینی که مرحوم شهید رضوان الله علیه تو آداب المتعلمین سفارش کرده طلبه ها یه قدر ریاضی بخونن، برای که فکرشون فکری از این بنای عقلا و فهم عرفی قدر بالا بیاد، بفهمن کجا جزم پیدا میشه، بعد به سراغ جزم برن، بعد ببینن که با این ابزار ریاضی میشه نسبت به چه عمری جزم پیدا کرد، بعد کم کم به سراغ حکمت و کلام میرن. اون علم است که رئیس العلوم است، اون علم است که به خودش اجازه میدهد درباره کل جهان بحث کند. مبدعی دارد، آری، واحد است، آری، علیم است، حی است، قیوم است، ازلی، سرمدی است، آری، جهان منتهایی دارد، آری، معاد حق است، جسمانیش، روحش، اون علم است. اینا میبینید پشت سر هم می‌نویسن. خب یه دانشجوی خالی و ذهن اینا رو بخونه دین برش میمونه؟ این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در اون نامه‌ای که برای پسرش و مرقوم فرمودن تو نهج البلاغه هست، فرمود پسر قلب جوان مثل زمین خالیه، کل ما القی فیها قبلته، هر بذری را شما در این خلا در این زمین موات بیفشانید این رشد میکنه. من قبل از اینکه دیگران بذر افشانی کنن این معارف را در قلب تو القا میکنم که تو که آلوده نشی. اگر شما آیون این معارف را ندانید یا غافل باشید که دروازه ترجمه چه صادر کرده است و چه کتابی ترجمه میکنند و علم منحصر در علوم تجدیبی نیست و دلتون میخواد دانشگاه بمونه، حالا شما نهاد نمایندگی درست کردید، مگر این کار علمی رو میتونه انجام بده؟ یا شما از این طرف باید نیازهای علمی این فضاها را ارزیابی کنید، به اونها این افکار را عطا کنید؟ غرض آن است که عقل را اگر ما میدان بدیم این اجتهاد میشه اجتهاد پویا، نه اینکه معاذالله دین به حاشیه رانده بشه. عقل خودش میدونه کجا حرف بزنه، کجا ساکت باشه. در هستی شناسی دین عقل ساکت محض است. این مسئله اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا رو خوب میفهمه، یعنی فقط ساکت. دین رو خدا باید بگه، چراغ حرفی برای گفتن نداره که کجا راه است، کجا راه نیست، کجا راه احداث کنیم، کجا راه احداث نکنیم رو که چراغ نمیگه. اگر راهی احداث کردن و چاهی کندند، چراغ میگه اونجا را راه درست کردن، اینجا را چاه کندن. وگرنه چراغ که چاه راه درست نمیکنه که. عقل چراغه. خدا چی را حلال کرده، چی را حرام کرده، کجا را راه کرده، کجا را چاه کرده. هستی شناسی دین فقط به عهده اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است. عقل برهانی چراغ خوبی است. این چراغ همراه با چراغهای دیگر، یعنی با نقل، دوتایی کمک هم میشن تا راه ها را به خوبی تشخیص بدن، چاه ها را هم کاملا از یکدیگر جدا کنن. اون مفاهیم تجدیدیش با برهان حاصل است، مصادیق تجربیش هم با حس و تجربه حاصل است. منتها تجربه غیر از دیدن چند مورد است. اگر در حد قیاس و خیال و گمان و وهم باشد که خود عقل میگه این حجت نیست. اگر چون چه به همون تعبیری که در اصول رایج هست، علم یا علمی، یعنی یا قصد باشد یا طمأنینه. اگر چون چه درصد است، 20% است، 30% است، 40% است، 50% است، این نه قطع است نه طمأنینه، همه شاید است. عقل در این گونه از موارد میگه من فتوا ندارم. خب بله دیگه، خیلی از موارد است اینجوره. در مواردی که شک دارد، اگر تو معنی دارد میگه من مطمئنم، نقاط در کمتر از تو معنی نه میگه برای من مشکوک است، من احتمال میدم، فتوا نخواهد داد. خب در تعبیر قرآن کریم که فرمود و له الدین، همین معنا به خود میگه و له الدین واسبا. در جعل تکوین فقط خدای سبحان، جعل تشریع فقط خدای سبحان. توحید چه در تکوین چه در تشریع مال ذات اقدس اله است. فقط عقل میتواند بفهمد. همونطوری که در مسئله بود و نبود عقل هیچ کار است، در مسئله باید و نباید هم عقل هیچ کار است. چراغ هم به ما درخت نشون میده، هم به ما آهو و تیهو و طاووس نشون میده، هم به ما گرگ و گراز نشون میده. کار چراغ همینه. اما چراغ که دیگه نه گرگ آفرین است نه آهو آفرین، آهوی خلق شده را به ما نشون میده، گرگ آفریده شده را به ما نشون میده. این درباره بود و نبود و تکوین. حلال و حرام هم همینطور است، واجب و غیر واجب هم همینطور است. او حق ندارد بگوید چی واجب است چی واجب نیست. او وجوب جعل شده را به ما نشون میدهد، او حرمت جعل شده را به ما نشون میدهد. عقل که شارع نیست، چون که عقلم جائلم نیست. نه در بود و نبود عقل مبدع فاعلی است، نه در باید و نباید. از چراغ غیر از نور دادن کار استی ساخته نیست. عقل مصباح و شریعت است، عقل مصباح و طبیعت است. طبیعت آفرین خداست، شریعت آفرین هم خداست. خب در معنای اله نیستین که بنا بود بحثی بشه، حال انشاءالله رحمان اگه به سوره مبارکه انبیا رسیدیم اونجا شاید این آیات بهتر بیشتر بس بشه. الحمدلله رب العالمین.